درس 277 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسقطات خیار عیب سه بخش مطرح بود. یک بخش مربوط به سقوط خصوص رد، یک بخش مربوط به سقوط خصوص عرش، بخش نهایی مربوط به سقوط رد و عرش معن. در این بخش سوم اشاره شد به این که وقتی رد و عرش با هم ساقطند که این خصوصیت ها را به همراه داشته باشند. اولین خصوصیت این است که طرفین علم به عیب داشته باشند. اگر چونچه مشتری عالم به عیب است، اونگاه عالمن آمدن اقدام بکند به خرید کالای معیب، این حق رد دارد نه حق عرش. در حقیقت بازگشت این به عدم ثبوت حق رد و حق عرش است، نه سقوط بعد از ثبوت. چرا؟ برای که دلیل خیار عیب یا قاعده لا ضرر است یا شرط ضمنی یا لصوص خاصه. اگر قاعده لا ضرر یا شرط ضمنی بود که در این موارد علم به عیب جاری نیست، اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه بود که نصوص خاصه بین علم و عدم علم فرق داشتن. مفهوم صحیحه زراره این است که اگر فروشنده تبرئه کرد که مسقط بعدی است که خواهد آمد، یا برای خریدار بیان کرد یا برای خریدار بیان شد و برای خریدار روشن شد که این کالا معیب است، این حق رد ندارد و معامله نافذ است. اگر نمیدانست بله میتونه رد کنه، مگر عند تغییر که فقط باید عرش بگیرد. مفهوم این صحیحه این است که اگر عالم بود حق رد ندارد، حق عرش ندارد. مرحوم شیخ رضوان لعلی در این مفهوم نظر کرده، فرمود بفیه نظر. در تبیین مطلب روشن شد که این نقد مرحوم شیخ وارد نیست. سید الاستاد امام رضوان لعلی وفاقاً لشیخ این نظر رو وارد می دونن و اساره فرمایششون این است که شما می خواهید به مفهوم صحیح ضراره تمسک کنید. مفهوم گیری هم کار آسانی نیست. مفهوم به این معنا نیست که انتفاع حکم عند انتفاع موضوع. جمیع منطوقها این طورن. اگر موضوعی محور حکم شد، اون موضوع وقتی منتفی شد حکم یقینا منتفی است. یعنی که مفهوم گیری نمی کنن که. مفهوم معناش این نیست که اگر موضوع منتفی شد حکم منتفی بشه، یعنی شخص حکم، زیرا همه موضوعات اینطوره. مفهوم معناش این است که اگر این موضوع منتفی شد، این حکم به شخصی و صنفی و نوعی کلن منتفی است، به طوری که اگر یک دلیلی به استناد یک عنوانی حکم جاری کرد و اون عنوان بر این موضوع منطبق بود، این مفهوم با اون دلیل درگیر می شود. این معنی مفهوم گیریه. اگر گفته شد انجا اکه زیدون فاکرمه و خواستیم ما از این جمله شرطی مفهوم بگیریم، معناش این نیست که اگر زید نیامد اکرام نکن، واجب نیست. خب هر حکمی که مترتب بر موضوع است، وقتی موضوع منتفی شد حکم منتفی است. این که مفهوم گیری نیست. انتفاع شخص حکم عند انتفاع موضوع یه امر بیان و رشدیه. مفهوم انجا اگه زیدون فاکرمه این است که اگر این جمله مفهوم داشته باشد، معنی این است که اگر زید آمد اکرام لازم است، اگر زید نیامد اکرام لازم نیست، کائنم ما کام. زید در تحت هر شرایط در تحت هر عنوانی باشد اکرامش واجب نیست. این معنی مفهوم. به قدر این مفهوم قوی و مقتدر است که اگر یه دلیلی داشتیم به عنوان اکرم العلماء و زیدم جز علما بود، چون او نیامد در این محفل اکرامش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم اینجا زیدون و اکرمو این است که لم یجئک فلا یجب علیک اکرامو. با اینکه اکرم العلماء داریم و زیدم از علماست، چون در اون مجلس حضور پیدا نکرد اکرامش واجب نیست. اینقدر این مفهوم قوی است که جلوی اون عموم یا اطلاق را میگیرد. این معنی مفهوم گیری است. وگرنه اگر زید نیامد اکرامش واجب نباشه، خب این امر مفهوم داشتن نمیخواد. که زوال حکم اند زوال الموضوع که مفهوم نیست، بلکه حسر حکم در این موضوع که اگر زید نیامد به هیچ وجه اکرام او واجب نیست، خواه تحت عنوان عالم، خواه تحت عنوان عادل، خواه تحت عنوان سید، خواه هاشمی، تحت اگه گفتن اکرم الهاشمی یا اکرم العالم، اکرم العادل. زید عالم بود، عادل بود، هاشمی بود. سه تا دلیل داریم به این که شما هر سیدی رو در فرون روز اکرام بکنید، هر عادل رو اکرام بکنید، هر عالمی رو اکرام بکنید. این مفهوم با همه اون سه دلیل درگیر است، همه رو تخصیص میزنن. این معنی مفهوم گیری است، برای اینکه این حکم رو منحصر میکنند. شما میخواید از مفهوم صحیح زراره به دست میارید که اگر او عالم بود خیار نیست به ای وجه امکان، این مشکل است. لذا نظر مرحوم شیخ رو تأیید کردن که شیخ فرمودن به فیه نظر. لکن همونطوری که فرمایش مرحوم شیخ صائب نبود، فرمایش ایشون هم صائب نیست، زیرا ما همین را قبول داریم مفهومم غیر از این نیست. مفهوم عبارت از زوال حکم اند زوال موضوع نیست، مفهوم عبارت از زوال سنخ حکم اند زوال موضوع است، به طوری که از جمله‌ای که مفهوم دارد ما می‌فهمیم علت تامه منحصره اکرام همین مجیء است. اگر ما علیت منحصره نفهمیم که این مفهوم با جملات دیگه درگیر نیست. که یکی از علل اکرام زید حضورش در اون جمع است، اگر آمد اکرام بکن، اگر نیامد. اما اکرام زید که منحصر در حضور در اون انجمن نیست. اگر دلیل آمد که اکرم العلماء، اکرم العدول، اکرم الهاشمی در اثر علم او، عدل او، سیادت او می شود او را اکرام کرد. اما مفهوم این جمله می گوید به هیچ وجه زید را نباید اکرام کرد، ولو عالم باشه، ولو عادل باشه، ولو هاشم باشه، با همه اون ادله درگیر می شود. این معنی مفهوم گیری است که زوال سنخ حکم است نه شخص حکم، به طوری که از جمله ذات مفهوم می فهمیم علت تامه منحصره اکرام همون مجیء است. ظهور لفظ دیگر، ظهور لفظ. اون که میگه جمله شرطی مفهوم دارد میگه ما از این لفظ این کشف میفهمیم. اون که میگه مثلا لقب میگه مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد، برای اینکه ما یه همچه انحصار رو از مفهوم اینا نفهمیم. اما اگر چون گفت اینجا اک فاسقون کذا، یعنی عادل اگر شد این نیست، این حکم منحصر به فسق است. این که میگه آیا فلان جمله مفهوم دارد یا نه، میگن لقب مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره، قیود زمان مفهوم نداره، قیود مکان مفهوم نداره. حتی در خصوص این سیدن استاد و خود شیخ رضوان الله علیه و فرمان صحیح زرار مفهوم نداره، برای که مفهوم گیری کار آسان نیست. ما میگیم همه فرمایشی که شما فرمودید حق است، برای که ما هم در اصول غیر از این چیزی به یاد نداریم. همینه دیگه، مفهوم عبارت از زوال سنخ حکم، از انتفاع موضوع، به طوری که جمله ذات مفهوم پیامش این است علت تامه منحصره این حکم همین است، همین است که در قید ذکر شده. این چیز تازه ای نیست، همه اصولی هم گفتن، ما هم همه رو میگیم. اما اگر اون مثالی که ما زدیم شما بخواید در اون مثال خدشه کنی، ما این رو به عنوان مثال ذکر کردیم، ما هم با خدشه شما موافقیم. مثل این رکب الامیر و یوم الجمعه فخذ رکابه، حالا اگر دلیل دیگری آمده که خذ رکابه، این با اون مخالف نیست، برای اینکه یوم الجمعه یه قید زمانی است، همچه دلالت تام داشته باشد بر علیت منحصره نیست. اما اگر چیزی در مقام تهدید بود، دارد حد یک شعر رو ذکر میکند، اگر حد شعر رو ذکر میکند مرز نفی و اثبات رو مشخص میکند، اگر مرز نفی و اثبات رو داره مشخص میکند میشه علت منحصره دیگه. اینجا این صحیح زراره در صدد تهدید خیار عیب است، که خیار عیب حدش تا کجاست. فهمت حدش جاییست که یک کالا معیب باشد، وقع العقد و علی المعیب، و فروشنده تبرئه نکرده باشد و خریدار عالم نباشد. اینها در مقام تهدیدن. وقتی در مقام تهدیدن این امور اعتباری گرچه جنس و فصل ندارد، جنس و فصل نیستن، ولی به منزله جنس و فصل امور حقیقی هم. خب چطور جنس و فصل امور حقیقی علت تامه منحصره رو میفهمونه؟ انسان همون حیوان ناطق دیگه. یه قیدی بگذرد، هر قیدی دیگری بیاید دیگه انسان نخواهد کرد. انسان رو که این دو قید داشته باشه، شجر اونه که این دو قید داشته باشه، حجر اونه که اون دو قید داشته باشه، هر کدوم جنس و فصل خودشون رو دارن. اینجا صحیح زرار در مقام تحلیل است، چون در مقام تحلیل است که مفهوم داره دیگه. اگر قیود دیگه بود بله ما هم موافق بودیم. بنابراین نه نقد مرحوم شیخ وارد است، نه موافقت ایشون تام. اما درباره مطلب دوم و فرعی که مرحوم شیخ فرمودن که در صورت علم به عیب خیار عیب نیست، و اگر چون چه کسی شرط خیار عیب بکند این شرط نافذ نیست، یک یعنی فاسد است، و مفسد عقدم هست دو. در این فر بخشی از مطالب گذشت که درش سر وجه و سه قول است. یک وجه و یک قول این است که این شرط نه تنها فاسد مفسد نیست، بلکه فاسد نیست و صحیح است. پس قول اول این است که این شرط صحیح است. قول دوم این است که این فاسد هست ولی مفسد عقد نیست. قول سوم و وجه سوم این است که هم فاسد است و هم مفسد. در مبادی تصوری بحث یعنی صورت مسئله این قید رعایت شد که منظور از شرط الخیار در اینجا یعنی خیار عیب را شرط بکنند، نه اصل خیار را. اگر اصل خیار را جلب بکنن شرط بکنن که مشروع است، منافاتی ندارد. که همین خیار عیبی که حق و رد است و حق و عرش است در طول هم، در صورتی که خریدار جاهل به عیب باشد خیار عیب دارد، در صورتی که عالم باشد خیار عیب ندارد، همین خیار عیبی که در صورت علم منتفی است اینو شرط بکنن. یه وقت است که کسی ضرورتی دارد به این که این کالای معیب رو بخره، میدونه این معیبه، تو راه هست، مسافر هست، غسیل وسیله یدکی اتومبیلش از دستش رفته، میدونه این وسیله این قطعه یدکی معیب است، میگه حالا میخرم. ولی برای خودش خیال جمع کنه که اگر دفعتاً یه جایی از یک رابری ره گذری این وسیله صحیح رو خریده رو بس بده، خب این یه امر معقولی است. میگه من این کالای معیب رو میخرم به شرطی که حق رد داشته باشم، که اگر تا یک ساعت یا دو ساعت کمتر بیشتر یه رهگذری آمدی وسیله سالم من داد، من این برگردونم. خیار عیب رو شرط میکنن نه اصل خیار رو. مرحوم شیخ میفرماد که این مشروع نیست، فاسد است، یک مفسد عقد است. و حق این است که نه مفسد است نه فاسد بلکه صحیح است. راهی که مرحوم شیخ طی کردن این بود به این که این شرط مخالف شرع است، برای این که روایات تهدید کرده خیار عیب در صورتی است که خریدار جاهل باشد، در صورتی که خریدار عالم باشد خیار عیب نیست. باید شما بیایید در خلاف شرع شرط کنید. تفصیل فرمایش مرحوم شیخ در جلسه قبل گذشت. نقد مرحوم آخوندم گذشت که مرحوم آخوند فرمودن به این که اگر طبق مستفاد بعضی از ادله چیزی مقتضی خیار بود نه علت تامه و ما و اون مقتضی فعلا وجود ندارد، ما اگر اون خیار اون حق رو شرط بکنیم این خلاف شرع نیست. در صورتی خلاف شرع است که اون شیء علت تامه باشد و این علت تامه چون از بین رفته است، ما اگر با فقدان علت تامه شرط بکنیم خلاف شرع است. به استناد این دوتا مبنا دوتا بنا هم پیدا شده. در بحث های گذشته روشن شد که مبنای مرحوم شیخ تام است، مبنایی که مرحوم آخون فرمود ناتمام است، به سرش هم گذشت. لکن تمام بحث با مرحوم شیخ این بود که ما مبنا رو قبول داریم که اگر مستفاد از دلیل شرع این بود که فرونشی مقتضی فرون حکم است و الان این مقتضی وجود ندارد، ما بیاییم برخلاف گفته شرع این شرط حق را ثابت بکنیم، این خلاف شرع است، این قبول داریم. اما اینجا کجا مقتضی عدم خیار است؟ ها هنا امور ثلاثه. یکی این که اندل جهل بل عیب مقتضی خیار عیب هست، این درست. یکی این که اندل علم بل عیب، علم به عیب مقتضی عدم الخیار است، اینم یه مطلب. سوم این که اندل علم بل عیب مقتضی خیار وجود ندارد نه مقتضی عدم خیار وجود دارد. آهنا مطالب و سلاس، شما با کدوم مشکل روبرو هستی؟ در صورت علم به عیب مقتضی عدم خیار وجود دارد، یعنی علم به علم اقتضا می کند که خیار نباشد، وقت ما بیاییم برخلاف حکم شرع خیال جر کنیم، این برحق با شماست. اما علم به عیب مقتضی خیار نیست نه مقتضی عدم الخیار است، لااقتضاست. در همه موارد لااقتضا میشه شرط کرد دیگر. یعنی شما از ادله استفاده میکنید همون طوری که جهل به عیب مقتضی خیار است، علم به عیب مقتضی عدم الخیار است. یا میگید نه مقتضی خیار نیست، در صورتی که عالم به عیب باشد مقتضی خیار وجود ندارد نه مقتضی عدم الخیار وجود دارد. شک هم اگر بکنیم به اطلاقات ادله شرط، آیا اینجا فلان شی مقتضی هست یا نه، مانع هست یا نه، در اونجا مانع وجود دارد یا نه، به اطلاقات ادله شرط مراجعه میکنیم، المؤمنین شروطیم تصحیح میکنند. پس مبنای شما را ما پذیرفتیم، اما مبنا اینجا وجود ندارد. چرا مبنا وجود ندارد؟ برای اینکه بین حکم وجودی و حکم عدمی فرق. اگر یه جای حکم وجودی بود یقینا مقتضی میخواد، اما یه جای عدمی بود، عدم الحکم بود، این عدم الحکم دو فرض دارد. یکی این که یه چیزی مقتضی این عدم باشد، یکی این که همین که مقتضی وجود محقق نیست، این شیء معلوم دیگه. در صورتی که بخواهیم حق الرد ثابت کنیم، حق الخیار ثابت کنیم، حق الخیار امر وجودی است، مقتضی می طلبد، لذا معیب بودن کالا از یک سو، جهل خریدار از سوی دیگر، این مقتضی وجود الخیار است. اما ما میخوام بگیم دیگه حالا خیار نیست، این عدم الخیار که سبب وجودی نمیخواد، یعنی حتما یه چیزی باید باشد که سبب عدم الخیار باشد، یا نه همین که سبب خیار حاصل نشد خیار حاصل نیست دیگر. اگر حکم ما وجودی بود الا ولابد مقتضی میخواستیم، اما اینجا حکم عدمی است، عدم الخیار است، عدم الرد است، عدم العرش است، عدم الحق است. این عدم الحق گاهی در اثر اقتضای عدم است، یعنی علم مقتضی عدم الخیار است، یهتمل، یا نه جهل که مقتضی خیار بود حالا وجود ندارد، چون مقتضی خیار وجود ندارد خیار هم پیدا نشده. بنابراین شما راهی ندارید برای اینکه ثابت کنید این خلاف شرع است. پس مبنا تام است ولی بنا ناتمام برای اینکه ما اقتدار کنیم. این حالا برفرض ما پذیرفتیم که این شرط فاسد است، چرا مفسد عقد باشد؟ شما فرمودید این شرط هم فاسد است هم مفسد. حق این است که این شرط فاسد نیست. حالا برفرض که فاسد باشه چرا مفسده؟ این لوجه اینه. یکی اصل کلی است که کل شرط فاسد فهو مفسد. این بحثش نقلن و نقدن به باب شروط برمیگردد، چون یه قاعده کلی است، اختصاصی به خیار عیب ندارد، بنابراین چون امر کلی است به باب خودش بدرجا میشه. وجه ثانی مخصوص به مقام ماست، که در خصوص مقام ماست. چرا؟ اون چیست؟ و این است که ما گرچه از شرط ضمنی، گرچه از قاعده لازرر، از این دو دلیل نمی فهمیم که این عقد مقتضی خیار است، ولی از نصوص خیار عیب می فهمیم که وقوع العقد علی المعیب، عقد یک کالای عیبناک، این مقتضی خیاره. ما اینو میفهمیم. شما شاخود شعر مقدس فرمود به این که اگر عالم به عیب باش بود خیار نیست، پس چنین عقدی سبب خیار نیست، مقتضی خیار نیست. شما بیایید برخلاف مقتضای عقد یه چیزی رو انشاء بکنید، جد شما متمشی نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما الان عالمید، شما مشتری عالمید که این کالا معیب است. در صورت علم به عیب وقتی که عقد روی معیب میآید، این سبب رفع خیاره، مقتضی عدم خیاره. چون این عقد مقتضی عدم خیار است، چگونه جد شما متمشی می شود که همین خیار را شرط کنی؟ چون باید شرط تحت انشاء بیاید. این شرط در ضمن عقد صرف ظرف و مظروف که نیست، که تحت انشای عاقدن می آید. خب اگر چیزی برخلاف مقتضای عقد بود، جد عاقدا متمشی نمی شود. بنابراین راهی برای سلامت این عقد نمی‌ماند. اگر کسی شرط فاسدی را تو متن عقد آورد، این عقد از بین می‌رود. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه عقد متعال گفتیم عدم الخیار یا امر عدمی است، مقتضی نمی‌خواهد، مقتضی خیار وجود ندارد، نه مقتضی عدم الخیار وجود دارد. پس چیزی به عنوان مقتضی عدم الخیار نیست. این یک. در خصوص این مطلب که فرمودید برخلاف مقتضای عقد است، عقدی همچه اقتضایی ندارد اصولا. حتی اونجا که اندل جهل خیار هست، عقد مقتضی خیار نیست. عقد موضوع است که اگر طرفین روی کالای معیب عقدی را انشاء کردن، این موضوع است که شارع مقدس حکم برش بار کرده، نه اینکه این شی مقتضی است، نظیر اینکه درست است که نظیر تکوین نیست ولی شبیه تکوین باشد، اونطوری که آتش مقتضی حرارت باشد مثلا، یا یخ مقتضی برودت باشد، یا فلان شی مقتضی فلان اثر باشد، از اون قبیل نیست، نه تکوینن و نه اعتبارن. اون چی که حد اکثر ما از ادله میفهمیم این است که عقد علی المعیب با جهل خریدار این موضوع است برای حق الرد همین، نه اینکه مقتضی اوست. بنابراین راهی برای افساد این شرط نسبت به عقد که عقد فاسد بشود نیست، بر فرضی که عقد شرط فاسد باشد فتحصل، که این قضیه مفهوم دارد، به حسب روایت زراره و امثال زراره که چون نصوص باب چند طایفه بود به اشاره شد، اگر کسی عالم به عیب باشد حق خیار ندارد، و در چنین فضایی اگر شرط خیار عیب بکنند، نه خیار دیگر، شرط خیار عیب بکنند، این شرط نافذ است اولا و مفسد عقد نیست ثانیا، وقتی که صحیح بود جا برای افساد ندارد. حالا چون افساد ندارد، حالا چون روز چهارشنبه است، یک حدیث نورانی از صحیفه سجاده وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه بخونیم. مهمترین مسئله درباره انسان شناسی همون کرامت انسان است، چون بالاخره ما شب و روز با این موضوع ارتباط دیگه. یک گوهر گرانمایه‌ای به نام انسانیت خدا به ما عطا کرده، همون بلغت کرم نابری آدم. کرامت انسان به چیست؟ این رو به ما به عنوان امانت داد دیگر. ما حق نداریم این کالای کریم را لعیمش کنیم، او رو فاسد کنیم. همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده ناظر به همینه که ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه. خداوند انسان را آزاد آفرید، مختار آفرید، ولی کرامت او را در اختیار خود او قرار نداد که او هر جا بخواهد فرومایگی بکنه، خودشو ارزان بفروشه، خودشو ذلیل بکنه، او اجازه نداد. اجازه نداد نه یعنی تکوینن اجازه نداد، یعنی شرعن اجازه نداد، در این کار جایز نیست که انسان یک کاری بکنه که آبرو خودشو ببره. خب گاهی انسان کاری میکنه که آبرو خودشو ببره، خب این میشه محرم. گاهی کاری میکنه که اون عزت و جلال و شکوه خودشو کم میکنه، در حد معصیت صغیره میشه، گاهی در حد حضاضت و کراهت میشه. اینا سه مرحله است، گاهی معصیت کبیره است، گاهی معصیت صغیره است، گاهی در حد کراهت و تنزیهه. ما چیکار کنیم که این کرامت ما محفوظ بمونه؟ این دعاها سهم تعیین کننده در همون یعلمهم الکتاب و الحکمه دارن. اینی که فرمودن دعا قرآن ساعد است، برای اینکه همون معارف قرآن رو به ما یاد میده چگونه عمل کنیم و بالا بریم، که الهی یسأل الکلم و طیب و العمل و صالح شامل حال باشه. خدا که در سوره اسراف هم لقد کرم را بنی آدم، ما چیکار کنیم کریم بشیم؟ این سوال جوابش است که یکی از مهمترین وسایل زندگی ما همین وسایل اقتصادی است. حالا یا تنها وسیله این است یا مهمترین وسیله این. انسان اگر از ما اقتصاد به جای وابسته نباشد، کریمان زندگی میکنه. اگر خدای ناکرده از در اقتصاد وابسته به جای بود، ناچار است برابر میل اونها رفتار بکنه. ما چیکار بکنیم که از در اقتصاد وابسته به غیر نباشیم؟ سوم اینه که یک کسی بخواهد که نظیر مریم سلام الله علیها زندگی کند که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یا مر النار که هذا غارت و مند. اینجور هم زندگی کنی، این تلک امانی یکو بنای عالم هم نیست که انسان اینجور زندگی کنه. همه این آقایونی که با خرید و فروش، با اجاره، با عقود اسلامی، مزارعه، مزاربه، مزاربه، مساقات زندگی میکنن، کریمانه زندگی میکنن دیگه. یعنی کار میکنه، حقوق میگیره، کالا میده، پول میگیره، این کریمانه است دیگه. معنای زندگی کریمانه این نیست که انسان مریم گونه زندگی بکنه، که هیچ کدام از این خریدارها، فروشندها، موجرها، مستأجرها وامدار دیگری نیستن. یک کاری که منفعت محلله عقلایی دارد تحویل میدن، پول میگیرن. یا کالایی که حلال طیب طاهر است میدن، پول میگیرن. پس بنابراین تجارت، داد و ستد، رفت آمد، تو متن جامعه بودن منافات با کرامت ندارد که. رایگان خواستن آدم رو از کرامت می اندازه. تمام تلاش و کوشش این بخش از دعاها اینه که خدایا همه وسائلی که تو فراهم کنی، همه رو هم که تو دادی، اینا که دارن که از خونه پدرشون نیاوردن، این اول دعای ابو حمزه شمالی همش شیرین است. چقدر شیرینه. خدای این همه که دیگران دارن که از خودشون نیاوردن، که تو دادی دیگه، خب به ما هم بده. خدایا اون چرا که دیگران دارن، اگر علم است، معنویت است، کرامت است، تقواست، عدل است، تو دادی. و اگر مسائل مالی است، تو دادی. من اینی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندك. اونی هم که دارن تو دادی، تو نیست که اونی دارن که از جادی آورده باشه. این راه بازه. یک کسی است به نام خدا، همه چیز هم پیش اوست، فهمت فقط از من بخواهید، من به شما بدم. همین این منشین الهی در آخذایل از من بخواهید، من به شما بدم. تو این دعای نورانی امام سجاد، دعای پنجم، این چیزها را وجود مبارکش از ذات اقدس اله میخواهد برای حفظ کرامت. در دعای پنجم امام صحیفه سجاده وجود مبارک است. بعد از اینکه درود خاص فرستاد، چون استجابت دعا برکت درود بر اهل بیت علیهم السلام است، بعد از آن فرمود در اثنای دعا، در اول دعا، و کرمنا علیک، این کرامت ما را حفظ بکن. یا من چجوری کرامت ما را حفظ بکن؟ یا من تظهر عنده بباطن الاخبار صلی علی محمد و آله صلی الله علیه وسلم ولا تفضحنا لدیک اللهم اعننا عن هبت الوهابین به هبتک وکفنا وحشت القاطعین به سلتک حتی لا نرغب الى احد مع بذلک ولا نستوحش من احد مع فضلک. خدایا ما با ادب زندگی میکنیم، همه را احترام میکنیم، کسی رو تحقیر نمیکنیم، اما این طور نیست که ما به جیب این و کیف اون نگاه بکنیم. این فرومایگی رو برای ما روا مدار، همه رو تو دادی دیگه. اون آقا که وضع مالش خوبه وجوه میده، که خودش که نداشت، که پدر مادرش نداشت، همه تو دادی دیگه. خب ترزی هبه بکن به ما که ما از هبه وهاب ها و بخشنده های دیگه بی نیاز باشیم. حالا چرا مال واسطه باشه؟ شما که به همه دادی، به ما هم بده. خب این قرد دیگران کار کردن، بگیم توفیق کار رو به ما بده. دیگران عالم شدن، خب علم به ما بده. دیگران تعلیم دادن، تو علم تعلیم، قدرت تعلیم به ما بده. هر چی به دیگران دادی به ما بده. ما نمیگیم که مثل مریم سلام الله علیها روزانه برای ما مائده بفرست، که ما اینی که نمیخوایم، که ما میخوایم قدرت داشته باشیم، بچه های ما کار داشته باشن، جوان های ما شغل داشته باشن. همین ما نمیگیم اون را تا شما فرمود تلک امانی هم یا لیست به امانی هم یا همچه آرزوی خامی نداشته باشید. ما میگیم بچه همون کار داشته باشن، جوان همون کار داشته باشن، خود ما یه کاری بکنیم که آبرومندانه کنار سفره خودمون بشینیم. همین شما که فرمودی انسان کریم است، ما باید کرامتمون رو حفظ بکنیم. اینم به دست توست، حدوث هم به دست تو بود، بقان هم به دست توست. اگر فرمودی لقد کرم رو بنی آدم، بقانم همین است دیگه. حضرت عرض باید خدای ما را و کرم ناقله، این کرامات همون حفظ بکن، توفیق بده خودمون شغل داشته باشیم، بچه همون شغل داشته باشن، نیاز به دیگری نداشته باشیم. تو جیب این نگاه کنیم، کیف اون رو نگاه بکنیم، این چه کاری؟ اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، وکفنا وحشت القاطعین به سلتک. تو که مرتب با ما در ارتباط باشی، مرتب تأمین بکنی آبروی ما رو، خب دیگری حالا فرون مالا قطع کرد، فرون چیز نداد، خب نده. قبلا دعوت میکرد حالا نمیکنه، قبلا با ما رابطه داشت حالا نده، خب نداشته باشه، ما وحشتی نداریم. ما باید ادبمون حفظ بکنیم، میکنیم. باید کرامتمون رو حفظ بکنیم، میکنیم. اما همه اینا به نهایت توست دیگر. حتی لا نرغب الا احد مع بذلی، که تو که داری بذل میکنی، ما چه احتیاط بگی فلان کس چیزی ما بده، فلان کس چیزی ما نده. ولا نستوحش من احد مع فضلک، در بخش های دیگری از همه این خطبه نورانی باز به این صورت بفرماید، در بخش های پایانی این خطبه، و امنعنا به عزک من عبادک، تو فرمودی عزت لله و رسول المؤمنین، ما هم که به تو ایمان آوردیم، ما را عزیز نگه دار، نمیخوام آبرومون بره، ذلیل بشیم، هیچی. خب نهایت لذت در این است که انسان یه زندگی عزیزانه و کریمانه داشته باشه دیگه. و امنعنا به عزک من عبادک و اغننا عن غیرک حتی از ملائکه. حالا اونا بیان واسطه بشن که خدای ای رو ببخش، چرا اون توفیقی بده که ما بیراه نریم دیگه. اگر توفیقی دادی بیراه نرفتیم و با تقوا بودیم، حتی منت ملک رو هم نمی کشیم. حالا او بگه خدای اینا رو بیامرز، خب چه کاریست؟ اگر تو ما را حفظ بکنی، ملائکه البته حق دارن، حمله وحی بودن، حاملان کیلن، حاملان روحن، حیاتن، حاملان ما، همه را حق دارن. اما حالا به ممنون ملک یا فلک بشیم برای چی؟ و اغننا عن غیرک به ارفادک وصلک بنا سبیل الحق به ارشادک بعد اللهم بعد درود وجعل سلامت و رو بنا فی ذکر عظمتک. فرمودی ابراهیم سلام الله علیه جاء ربه بقلب سلیم، فرمودی در قیامت هیچ کسی طرفی نیمدد الا من اتى الله بقلب سلیم. سلامت قلب ما را در این بدان که در پیشگاه عظمت تو خضوع کنیم. وقت اگر در پیشگاه عظمت تو خضوع کردیم، صغر الخالق فی اعینهم به عظم، به همین دیگه. آدم وقتی که کنار این قله دامن با میسه، اون تپه که زیر پای اوست که او رو بزرگ نمیبینه، که همون عظمت تو را که دیدیم دیگران برای ما. صغر عالم و جهان در عین اونها، عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم، ما در این حال که مؤدبانه زندگی میکنیم، همه را احترام میکنیم، اما عظمت و کرامت و عزت را در تو میبینیم و از تو میخواهیم. وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و انطلاق السنتنا فی وصل منتک و اجعلنا من دعاتک الداعین الیک و هداتک الدالین علیک و من خاصتک الخاصین لدیک یا ارحم الراحمین. شما آیه هر کدوم دو به دو بالاخره رفیق دارید، هم بحثی دارید، یه دوره این صحیفه سجاده رو مباحثه کنید، روز یک صفحه. حالا لازم نیست نظیر جواهر یا مثل کفایه مباحثه کنید که به همه شروع نگاه کنید. قبلا یک نیم ساعتی در این زمین مطالعه کنید، میبینید بعضی مدت یه دور صحیفه سجاده رو دیدید، هم عبادت هست، هم دعاست، هم درس کرامت هست. خیلی هم طول نمیکشه، حالا هفته یک روز شد، هفته دو روز شد، هر روز شد، یه رو به انسان اینها رو با هم مباحثه میکنه دو به دو، این خطوط کلی زندگی به دست آدم میاد. حالا مثل دعای کمیل نیست، انسان هر شب جمعه بخونه برای ثوابش یا فضائل دیگر، اونم البته نور است، اما این بالاخره آداب زندگی دست آدم میاد. انسان بدون وحشت زندگی میکنه، با عزت زندگی میکنه، با کرامت زندگی میکنه، هیچ کسی هم تحقیر نمیکنه و به حقارت خودش هم فتوا نمیده. اللهم اعز جناب عزتک محمد امام صلوات الله علیه و آله.